میگفتن که چون میبردن من کلاس شاید اول دوم باره اول دوم اصلا باشه دوم که مطمئنه
بله
تو دبستان ها دوم دبستان
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمتون جناب دیباج، زحمت ما رو ممنونم که تقبل کردید و امروز در واقع حضور پیدا کردید در دفتر سپهر. ما از ابتدای سال روندی رو داریم پیگیری میکنیم با عنوان سرآمدان در روزنامه سپهر غرب، گفتگو میکنیم با در واقع افرادی که به نوعی شناخت دارند از در واقع اسطوره های شهری همدان که به نوعی زمین ساز فرهنگ غنی دارالمؤمنین هستند. از اونجایی که آقای در واقع صالح مدرسه ای که از افرادی است که به ما معرفی کردن به عنوان افراد تاثیرگذار در فضای اجتماعی فرهنگی و در این حال فضای تاثیرگذاری اجتماعی و تعاملات اجتماعیشون، مزاحمتون شدم با توجه به شناختی که شما دارید در بعد و هم اشاراتی بفرمایید به نحوه آشنایی شما با ایشون و در واقع فضایی که ایشون دنبال میکردن، چه در بعد اجتماعی زندگی اجتماعیشون، چه در بعد در واقع فعالیت‌های فرهنگیشون و ابعاد دیگری که در واقع شما در جریان فعالیت‌های ایشون هستید و بنده از اون خبر ندارم با توجه به اینکه سعادت نداشتم خدمت ایشون برسم یا شناختی از ایشون داشته باشم. هستم خدمتتون، بفرمایید جناب دیباج.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و مایی. خب رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ممنونم از دعوتتون. بنده قابل نیستم منتها به لحاظ امری که فرمودین و دوستی و صمیمیتی که با جناب آقای دکتر صادقیان داریم، خودم رو موظف دیدم و جناب علی که تماس داشتید که پاسخ مستعدیم در این رابطه و وظیفه رو در حد وسع انجام بدیم. خدمت شما، سال آشنایی بنده ملازمت برادران شهیدم سید رضا و سید حسین دیباج در قبل از انقلاب با ایشان بوده که از حدود سال 1340 شروع شده و حدود 60 خواندی سال قبل میشه که بنده در اولین برخوردی که با ایشان داشتم در منزل ایشان بود که منزل ایشان در روبروی مسجد میرزا تقی ابتدای خیابان تختی به نام سر یخچال معروف هست که منزل ایشان رفت آمده های زیادی در ارتباط با نیروهای جوان و انقلابی قبل از انقلاب بود و اونها با شوق و اشتیاق ارتباط پیدا میکردن و یه محفلی بود که در خانه حاج آقای صالح در سر یخچال همیشه باز بود، به لحاظ اینکه یک فرد آزاد بود، مجرد بود، به همراه پدرش زندگی میکردن و هر لحظه هر کس اراده میکرد میتوانست این بزرگ رو ببینه، باش صحبت بکنه، طرح موضوع کنه. حاج آقای صالح مدرسه برمانه یه بزرگ در اون قبل از انقلاب و یه فردی که روشن هست و با عنایت به مطالعات و غور کردن مباحث دینی و اعتقادی و اجتماعی و سیاسی مأمن و محل رجوع جوانان بسیار مساعد بود که درش هم تفریح بود، هم درش استدلال بود، هم محکم کردن پایه های انقلاب و نظام از حضور شما که در آینده بود و در حقیقت یک جاذبه آقای صالح داشت که توانسته بود افراد رو با سنین‌های مختلف به خصوص همفتاران خودش جذب کنه و این جوانان بعد از اینکه مدتی در محضر ایشان بودن، خب به لحاظ نخبه بودن در دانشگاه قبول می‌شدن و با خودشان افراد بزرگ رو می‌آوردن در همدان و در محل منزل حاج آقای صالح سکنا می‌گزیدن و نسبت به مسائل مختلف مملکت، البته با پوشش لازم و با احتیاط لازم، مسائل رو پیش می‌بردن. خدمت شما، حاج آقای صالح با روی گشاده با اونها باز برخورد می‌کرد و فضای حاکم بر این مراجعات بحث و تبادل نظرهای علمی و آگاهی‌های مذهبی بود که به خصوص در دانشگاه‌های اون زمان مطرح بود و جوانان می آمدن و مشکلاتی که در دانشگاه داشتن با حاجاها مطرح می کردن. ایشان هم یک فرد مطلع معلم بود و شغل ایشان از ابتدا در آموزش پرورش تدریس بود و وقتی بچه ها جوان ها می آمدن به عنوان در دل تفکرات غیر مذهبی که در اون مقاطعی که در قبل از انقلاب بود از جمله به اصطلاح طرز فکر های مارکسیستی و گروه های مادی که به چپ معروف بود، نه این چپ سیاسی که در حال حاضر وجود داره بلکه چپ غیر مذهبی معروف بود و از اینکه بچه ها نمیتونن فعالیت های مذهبی داشته باشن و در اقلیت هستن، بعد در دانشگاه این اواخر نزدیک انقلاب دهه مانده به انقلاب با نوز گرفتن تفکر مذهبی که توسط آیت الله مطهری و دکتر شریعتی در فضای دانشگاه در مواجهه با گروه های چپ و غیر مذهبی در حقیقت شروع شده بود، یه بالندگی خاصی به این جوانان داده بود و اونها در حقیقت با این قضیه مجهز می شدن و می توانستن عرض اندام در دانشگاه ها بکنن. چه کسی که وارد دانشگاه های قبل از انقلاب می شد واقعا معلوم نبود که وقتی بیرون میاد لحاظ فکری دارای چه طرز فکری. اکثرا گرایش به گروه های چپ بود و متاسفانه چیره بود و بچه های مذهبی همونطور که عرض کردم در یک حالت انزوایی به سر می بودن. خب ایشان به همراه یاران و دوستان خود این دوره همی ها رو ادامه می دادن و بعضا در فضای خارج از اون منزل و جلسات خانگی که برگزار می شد در صحرا و کوه و در حقیقت بیرون در فضای سبز با یه شکل خاصی برگزار می شد. توش تفریح بود و بعد مباحث رو مطرح می کردن، استدلال می کردن و بعضا درس نهج البلاغه تفسیر توسط دوستان حاج آقا صالح، خود حاج آقا صالح مطرح می شد. کتبی که مطالعه می شد به صورت خلاصه در بین جمع خلاصش مطرح می شد و در حقیقت در یک مدت بسیار کم شما چند تا کتاب رو در حقیقت به نکاتش پی می بردید و این خودش یه سیر مطالعاتی بود که این در میان این جمع در حقیقت به عنوان یک روش فرهنگی پیش می گرفت، گرفته می شد.
بله
خدمت شما، این ارتباطاتی که بچه ها با حاج آقا صالح داشتن عرض کردم وقتی که در محیط دانشگاه گسترش پیدا می کرد، اونها با خودشون آدم هایی رو از متفکرین می آوردن تو همدان.
بله
در همدان هم این رو پذیرایی می شد ازشان و مباحث یه حالت کشوری به خودش می گرفت.
بله
خدمت شما، این فضای حاکم قبل از انقلاب بود در فعالیت های حاج آقای صالح که حالا من اگه اجازه بدین در این مقطع به شغل ایشان که معلمی هست بپردازم.
بله خیلی عالی.
ایشان به معنای عام و تمام در همه دوران ها معلم بودند و هستند و من چیزی که میخوام اشاره بکنم معنای خاص ایشان هست که ایشان دبیر آموزش پرورش در دبیرستان ها بود و من افتخار شاگردی ایشان را به صورت خاص و مستقیم در یک سال درس دینی داشتم در دبیرستان شریعتی فعلی که ایشان کلاس های درسیش این نبود که در حقیقت یک طرفه باشه بلکه دو طرفه بود و فضایی رو که در مدرسه در خصوص کلاسداری ایشان اداره میکرد دو طرفه بود و یادم میاد که خیلی به کتاب درسم تکیه نمیکرد بلکه بحثایی که خودش احساس میکرد نیاز جوانان هست پرداخته میشد. خدمت شما من یادم نمیره که ایشان یه تعریف بسیار زیبا و عمیقی از دین داشتن و عنوان میکردن که دین یعنی احساس مسئولیت و شخصی که دین داره در مقابل این انتخاب خود باید احساس مسئولیت کنه و به نوعی اصول دین و فروع دین و دین محوری رو تدریس میکردن و این باعث شده بود که بچه ها با رغبت بیشتری به لحاظ نو بودن مباحث به صحبت های ایشان و دروسی که یا مطالبی که ایشان مطرح میکنه بپردازن. ایشان یه جهانبینی خاص جدایی رو از درس های کلاسیک دبیرستان در حقیقت پیش گرفته بود و یک فضای بسیار فرهنگی رو اون درس هایی که باید از کتاب دینی استخراج می شد داده می شد و این در حقیقت به نظر من یه نوع مبارزه منفی بود در برابر خواسته های رژیم که ایشان با مباحث مورد نیاز جوانان بیشتر این رو عوض کرده بود و سعی می کرد که حق مطلب رو برای یه مدتی که در حضور بچه هست ایفا بکنه. من یک فضای دیگه میخوام راجع به دستگیری ایشان، شکنجه هایی که ایشان شدن و حبسی که ایشان در ارتباط با این گونه فعالیت های سیاسی مذهبی داشتن عرض بکنم خدمت شما.
بله.
رژیم که از فعالیت های ایشان مطلع شده بود نسبت به رفت آمد با شخصیت های مبارز و جمع کردن جوانان احساس خطر کرد، یعنی هر محولی رو یا هر فردی رو که مثلا رژیم میگرفت سابق یه حدش وصل میشه به آقای ساله، یه مثلا یکی دو بار رفته منزل آقای ساله و این احساس خطر کرد سابق که اگر بخواد همین روال پیش بره ممکنه به مبارزه به صورت مثلا عدید اونها مبارزات خاص بر علیه رژیم تبدیل بشه و احساس نگرانی کرد و در حقیقت حاج آقا صالح رو در سال حدود 51 دستگیر کرد و مدت ایشان زیر سخت‌ترین شکنجه ها قرار داشتن و به خیال اینکه ایشان مثلا یکی از سردمداران گروه‌هایی که در همدان فعالیت‌های سیاسی داشتن هستند و بعد حتی به مبارزه مسلحانه مثلا کشیده شده، ایشان سواک مورد فشار ایشان رو قرار داد و در حقیقت ایشان فقط تنها به فعالیت‌های سیاسی و فکری در حقیقت اشتغال داشتن. مستحضر هستید دستگیری ایشان بعد از اینکه در سال 62 در سال 61 در همدان اتفاق
51
بعد بله. اتفاق افتاد، ایشان رو بلافاصله اینجوری که عنوان شد به زندان‌های رژیم در تهران اعزام کردند و از ابتدای بروز شکنجه‌های طاقت فرسا رو شروع می‌کردند و بستگی به همکاری داشت. اگر فرد تطمیع می‌شد و اون چیزی که اونها می‌خواستن بیان می‌کرد از یک بزانت بهتری برخوردار می‌شد، وضعیتش از رازه برخورد اونها بهتر بود. اگر نبود تحقیرش میکردن و در نهایت اونها مبارزینی که مقاومت میکردن زیر این سخت‌ترین شکنجه ها یک دوری مثلا 10 روزه 20 روزه که در نهایت متوجه میشن این آقا یا این خانم مبارز محلی از اعراب در کدام قسمت ها و در به چه میزان داره. حاج آقا صالح هم از اون کسانی بود که به لحاظ این که همه گروه هایی که تسکیل میکردن یه جوری اسم ایشان رو میبردن که مثلا آمدن همدان یه سری رفتن منزل آقای صالح یا ارتباط دارن، اینها خیلی مورد شکنجه های متعدد قرار دادن و در نهایت ایشان وقتی که کسی وارد میکردن ابتدا از سیلی زدن شروع میکردن تا بعد شدیدترش میکردن بستگی به نوع اون همکاری و اون مبارز داشت باشن و از شلاق زدن به کف پاها به خصوص و سایر اجزای بدن و از دستگاه های الکتریکی استفاده میکردن و در نهایت فردای اون روز دوباره محل شکنجه به خصوص کف پاها رو که نوازش داده بودن چون برم کرده بود و خونابه جمع شده بود دوباره اون محل رو میزدن و زندانی رو مجبور میکردن که بدوه. این جراحات باز میشد و سخت‌ترین درد رو در بدن زندانی ایجاد میکرد و خیلی طاقت فرسا بود و تحمل این همه درد و رنج و زخم‌ها برای یه فردی که مثلا باید دو سه تا اس بگه بود یا مثلا بگه چه فعالیتی داشته و داره خیلی سخت بود.
بله.
و در نهایت یا به اقرار از فعالیت‌ها و معرفی دوستان بعضن ختم شد یا اینقدر مبارز رو تحت فشار قرار میدادن که از حال میرفت و مدت‌ها حتی قادر به سخن گفتن و راه رفتن نبود، به طوری که دیگران اون رو کول میگرفتن و از اینجا به اونجا جا به جا میکردن.
بله.
حالا استفاده از دستگاه آپولو که شما مستحضر هستید، معروفه توی کمیته ضد خرابکاری در میدان امام خمینی که به موزه عبرت تبدیل شده، اونجا نشانه هایی از انواع اقسام ابزار شکنجه وجود داره. حاجا صالح اونجور که من متوجه شدم تمام این قسمت ها رو احتمال قوی روشان پیاده کردن. یکی از شکنجه هایی که بسیار دردآور سوزن رد کردن زیر ناخون ها بود که بدترین حالته و اون عفونت میکرد و اون آهن اون سوزن رو داغ میکردن و این جراحات ناخون های فرد رو میکن و بسیار در دراز مدت شکنجه عجیب روحی بودش. عذر میخوام که من اینها را بدون پروا عرض میکنم، به لحاظ این که مردم عزیزمون میخوام بدونن که بله. چه بر سر انقلابیون آمده و رژیم چطوری این عزیزان رو مورد سخت‌ترین شکنجه ها قرار میدن.
بله.
خلاصه
چایتون سرد نشه جناب.
باشه. دست.
خواهش میکنم. نفسی هم تازه بفرمایید. استاد، صحبتی داشتید در خصوص جاذبه ای که آقای صالح مدرسه ای داشت. به لحاظ اخلاقی چه خصوصیتی داشتن که اشاره کردید همه سنین رو جذب میکردن؟ این خصوصیت اخلاقی چی بود؟ بعد
معنی شخص
و بعد اینکه مثلا معمولاً کلاس‌های دینی یا کلاس‌های مرتبط با این فضا متأسفانه اغلب مورد استقبال قرار نمی‌گرفت اون زمان، چطور یک کلاس دینی استادی مثل آقای صالح مدرسه ای جاذب بود برای بچه‌ها؟
حالا من چون خودم کلاس های ایشان رو درک کرده بودم و اون فضایی که حاکم بود میدیدم از نزدیک، من به لحاظ برخورد بسیار صمیمانه و دوست داشتنی و محبتی که حاج آقا صالح داشتن با افراد و هم قطار بودن دیگه، علاوه سنی مثلا چند سالشون بزرگتر بود، بقیه جوان بودن، ایشون معلم بود، اونها مثلا دانشجوی دانشگاه بودن. یکی این بود، یکی هم بار علمی بود که حاج آقا صالح داشتن به لحاظ اون مقاطعی که ایشون درس حوزه رو خوانده بودن و خودشان یه معلم بودن، اهل مطالعه بودن و حاج آقا یکی از ویژگی‌هایی که داره خیلی اهل فکر کردنه.
بله.
خیلی اهل فکر کردنه، یعنی ایشان من دیدم بارها مثل افرادی که میشینن همینجوری در یک جا سامنه و فکر میکنن، بعد یک چیز تو ذهنشان میاد اینو پرورشش میدن. بارها من مستمع سخنرانی ایشان حتی بعد از انقلاب بودم که ایشان تشبیهاتش، اون ابزاری که برای جذب و بیان مطالب انتخاب میکنه، به لحاظ اون نبوغ فکری و جنبندی های بسیار پر جاذبه باعث شده بود که کسی که خدمت ایشان میده احساس بکنه که یه چیزی بهش اضافه شد. یکی این بود، یکم پاسخ به سوالات بود در اون فضای بسیار خفقان آمیز و عرض کردم گرایش چپی که در حقیقت گروه ها و سیاسی های اون زمان ایجاد کرده بودن، ایشان دقیقا لحاظ آشنایی به متون دینی میتونست پاسخگو باشه و در حقیقت پاسخ جوانان رو میداد و اونها میرفتن مقابله میکردن در دانشگاه ها، فضاهایی که ایجاد شده بود و این با رفت و آمدها و ارضاء جوانان باعث شده بود از جهاز فکری دائم این تماس ها رو با حاج آقا داشته باشن. حاج آقا هم یکی از دلایل بحث وضعیت شرایط خانوادگی ایشان بود که ایشان فرد تنهایی بود به همراه پدر مسنش و فکر و ذکر و کارش هم همین شده بود که با دوستان نشست و برخاست داشته باشه و خودش رو موظف احساس مسئولیت میکرد که به این مقوله ها بپردازه.
بله. ببخشید بین صحبتاتون هست. بفرمایید.
و بله، عرض کردم که به حجت و جاساله از کسانی دیدن که این مراحل رو کما بیش پشت سر گذاشتن، مثلا حبس‌سازی، بحث شکنجه و اینا، و سختی های زیادی رو به خصوص در زمینه روحی تحمل کردن، چون میدونید که شکنجه ها فیزیکی قابل گذشته، ولی فشارهای روحی
بله.
یعنی یه سری مطالبی که در حقیقت ذهن رو درگیر میکنه و تحقیر میکنه انسان رو، و انسان احساس میکنه یک فشار سنگینی روش هست. مثلا با عرض معذرت، مثلا اینکه فرد رو اوریان بکنن و بعد مثلا خدمت شما تحت سخت‌ترین شکنجه ها قرار دادن. حاج آقا عنوان میکردن که من قبل از این که دستگیر بشم تمرین ها و فشارهای زیادی رو به خودم آزمایش میکردم. پاها و انگشتان خودم رو در مواجهه با داغی عادت داده بودم، به شکلی که میدونستم یک روز سراغ من میان و چون باید مقاومت بکنم زیر شکنجه ها، این رو در خودم یه امر عادی در حقیقت پیش برده بودم و خیلی هم کمک کرد به من تو این موضوع. ولی خب اثرات این شکنجه اینجور که تعریف میکردن و ما میدیدیم بعد از پیروزی، مدتها ایشان رو رنج میداد و بسیار ایشان از این جهت از روحی و جسمی ضعیف شده بودند و خیلی ایشان بهش فشار آورده بود. حتی منتها ایشان به حمدالله این تحمل ها رو کرد و حسرت یک آخم به دل های اونها گذاشت و نتوانستن اون چیزی که باید از حاج آقا صالح ساواکی ها بگیرنش بگیرن.
چه مدتی استاد چون دستی؟
فکر کنم مجموعاً 3 سال، اونجور که 2-3 سال یادم هسته، چون من دیگه مراجعه نداشتم ایشان خیلی وقته، از ایشان سوال نکردم، ولی 2-3 سالی که مطمئنم. بله، از بدور شما که دوستان ایشان، خب هر کدامشان به نحوی از آنها کسایی که مرتبط بودن با چه که ساواک خودش درجات زیر شکنجه اعتراف میگیره یا ملاقات ها رو خودش پیگیری کرده بود افشا میکرد، یکی پس از دیگری دستگیر میکرد. یه تعدادشان خب مطالبی مطرح میکردن، یه تعدادشان هم زیر سخت‌ترین شکنجه ها، که از جمله برادران شهیدم سید حسین و سید رضا یکی از 2 نفر از افرادی بودن که یکی از مواردی که در زیر شکنجه ازشون اقرار و اعتراف داشتن ارتباطشون با حاج آقا صالح بود و فعالیتشون در همدان بود، که هر دویشون دانشجو بودن، منتها در تهران و شیراز علاوه بر اون پرونده‌هایی در ابتدا فعالیت‌های مذهبی داشتن که اونم در کنار این ارتباط به اصطلاح از عزیزانمون می‌پرسیدن. حالا اگه اجازه فهمید بریم تو مقطع محب سمگه ارز کردم 2-3 سالی بودن دیگه، بریم تو موارد زندگی ایشان و قبول سمت استانداری.
بله،
در سال 61 با رفتن آقای دکتر کی‌نژاد که حدود 2 سال در همدان بودن، جمع انقلابیون همدان با جلسات متعددی گذاشتن، مشورت هایی که کردن، حاج آقا صالح رو به عنوان یکی از کاندیداهای سمت استانداری معرفی کردن.
بله.
ایشان حدود 8 سال در این منصب حضور فعال داشتن و یک نقش بیبدیلی رو در مدیریت از خودشان به یادگار گذاشتن، به شکلی که ایشان امورات و وظایف خود رو با تفویض اختیارات به مدیران و معاونین خودشان در استانداری پیاده نمودن و خودشان محل خانه های سازمانی که در روبروی بیمارستان قلب وجود داره محل ملاقات ها و برنامه ریزی و حضور فیزیکی خودشان قرار دادن، و از جمله مواردی که به چشم خود نحوه گذراندن ساعت کاری خودش که بیشتر در این محل بود و با هزینه بسیار کم و مدیریتی که ایشان اعمال کرده بودن این جلسات رو ملاقات ها رو انجام میدادن. غذای ایشان از سپاه می آمد، غذای سپاه هم غذای بسیار ساده جوری که مورد اعتراض بعضی از مهمان‌ها یا دوستان مهمان‌ها قرار می‌گرفت که نحوه پذیرایی در منزله رئاسه در محلی که محل کارشان در حقیقت هست چرا به این شکل؟ گاهی جلسات که جنبه‌های مثلا تعریف و صحبت و اینها به خود می‌گیره و تقریبا حالت اجرایی خارج می‌شد و بیشتر دور همی تلقی می‌شد، ایشان با رضایت اعضای جلسه هزینه مهمانی یعنی هزینه پذیرایی اون غذا رو که مثلا میگفتن از سپاه بیارن پرداخت میکردن، یعنی خود آجا ساله
خودمانی میشد.
بله آجای ساله یا از خودشان این هزینه رو انجام میدادن یا دوستان به صورتش به اصطلاح پیک اون رو مامین خودشان تقسیم میکردن و از ریخت و ریز و نمیدونم بیت المال به شدت ایشان خودداری میکرد و شرایط بسیار عادی و یکی از جاذبه هایی که ایشان ایجاد کرده بود همین مورد بود برای جوانان انقلابی. بعد فعالیت حاج آقا ساله بیشتر در مقطع دفاع مقدس بود، شما ملاحظه همین از سال 61 تقریبا به مدت 8 سال بحرانی ترین زمان جنگ بودش که در حقیقت حاج آقا ساله در کنار آیت الله موسوی رحمت الله علیه یک مدیریت بیبدیلی در استان ایجاد کرده بودند و تمام امکانات و حالا از جمله لوجستیک نمیدونم فرهنگی سیاسی اجتماعی رو برای تقویت بچه‌های جنگ و جبهه و اینکه خودشان حضور پیدا می‌کردن با انواع مختلف عملیات غیر عملیات قوت و در واقع نیرو میدادن از لحاظ فکری و از لحاظ عاطفی. خدمت شما ایشان دائما مسئولین رو به همکاری و همیاری در با دفاع مقدس جنگ تحمیلی دعوت میکردن و ارتباط بسیار خوبی با نیروهای مسلح از جمله سپاه و ارتش داشتند و جهاد کشید جهاد سازندگی که سنگر سازان بی سنگر بود و در تقویت روحی آنها بسیار تلاش لازم رو داشتن.
بله
خب حاج آقای ساله به هر جهت کارنامه‌ای که در 8 سال دارن به نظر من میشه در چند واژه خلاصه کرد. در زمان 8 ساله ایشان بهترین، سالمترین و پرکارترین نیروها در عرصه‌ای که ایشان در حقیقت ایجاد کردن پرورش پیدا کردن و انسان‌های معرفی شدن که در آینده انقلاب دارای سمت‌های مهم شدن. دو این که ایشان تمام امکانات رو در اختیار در مقطعی که استاندار بودن 8 ساله در اختیار جنگ و جهاد قرار دادن. اینا از ویژگی‌های ایشان هست. و کم هزینه بودن تشکیلات استانداری در زمانی که اون موقع بحث بودجه بسیار در اشاره ارتباط داشت. خب آقای صالح بعد از این قضایا احساس کردن که در همدان عرصه بهشان تنگه، البته از دید بنده، منتها ایشان روحیه بسیار بزرگی دارن، در هر شرایط خودشان رو عادت داده بودن که زندگی باید بکنن، ولی برای کسب معارف و کسب فیوزاتی که در قم، شهر قم، شهر حضرت معصوم سلام الله علیها وجود داشته، ایشان مراجعت کردن و هجرت فرمودن به
چه سالی؟ قم.
دقیقا یادم نمیاد ولی باید حدود سالهای مثلا 60 حدود سال 70 باشه دیگه.
ابتدای 70.
آره ابتدای حدود سال 70 بعد باشه. بعد خدمت شما ایشان با کوله باری از تجربیات خلق و بعد از این بلا و صحنه‌های بسیار حساس و مهم خلاصه ایشان و با تمام خوبی ها و جاذبه هایی که داشتن همدان از حضور فیزیکی ایشان در اون تا کنون از اون مقطع تا کنون کم بهره شده و ما کمتر توانستیم از وجود ایشان در حقیقت استفاده بکنیم. به نظر من ناگفته های تاریخی بسیاری در همدان وجود داره که امثال ایشان باید بیان بکنن، باید سوال بشه، باید ما زانو به بغل بگیریم و در حضور ایشان امثال ما، امثال عزیزان، امثال شماها باید حتما برن و به نوعی تاریخ حداقل همدان رو از ایشان در مقاطع مختلف استفاده کنن و به عنوان یک توشه به آیندگان به ارمغان بیارن و انشالله به عنوان یک سابقه مدیریتی ولی همدان ببانه که ما سرعت، توانایی، سادگی، مدیریت مذهبی و ارزشی و سالم بودن رو در یک مقطع 8 ساله 10 ساله واقعا مشاهده کنم. به نظرم من نتوانستم حق مطلب رو ادا بکنم و چون شما فرمودید این حدود یک رو بنده نیم ساعت هست که خدمت شما هستم، نمیخوام که بیش از این اطاله کلام داشته باشم. از این که واقعا شما دنبال این هستید که نمونه های استان همدان رو که حرفی برای گفتن داشتند و دارن دعوت میکنید و در حقیقت معرفی میکنید و این قضیه که تا حالا بهش کمتر پرداخته شده، ما ممنون هستیم. از حاج آقای صالح عذرخواهی میکنم اگر کم و کاستی در بیان گذشته ایشان که بنده کوچک جمع بودم و همه کسانی که در کنار ایشان بودن در مقام ها و مسئولیت های مهم توانستم در حقیقت منصه ظهور و منصه خدمت باشن، من رو ببخشم و انشالله خودشان با توضیحات تکمیل تر و سایر دوستان انشالله این خلاهایی که احتمالا فقط هم وجود داشته پر میکنم.
دست شما درد نکنه جناب دیبر، زحمت کشیدید. اشاره داشتید ببخشید به افرادی که در واقع در کنار ایشون حضور داشتن و الان در واقع در سمت های مختلف مدیریتی حضور دارن، اشاره میکنید به این افراد یه تعدادشون رو معرفی کنید؟
بله، از حضور شما که در کنار ایشان کسی که همیار و همدم ایشان بود حاج آقای دکتر سید کاظم اکرمی بود، آقای حسن مشتاق بود، آقای محمود آزادیان بود، اینا بزرگان این جمع بودن و الباقی سطحشان در یه سطح نمیخوام سطح میگم از جهاد سن، شاید
بله.
سن جوانتر بودن، از جمله آقا حسین فرجام بعد خدمت شما که
آقای فرجام الان حالش خوبه
مشاله سرحاله سرحاله
نه حتی اون در چهار سال پیش باش برخوردی جایی داشتم صحبت کردم اون باید که سرحال داشت
حالت استخانش حالت خیلی مرده شده
خب پس الان حالش
آره میتواند صحبت داشته باشه.
خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. بعد به جز آقای فرجام،
آقای مهندس کامران مریخپور در این جمع نبودن، ولی آقای مریخپور شما میدونستین ایشان زندانی سیاسیه، میدونید ایشان شکنجه شده، هیچ کس نمیدونه، خودش یه جا اقرار کرد در طور با اخوان بنده اقرار کرد که با حسین آقا دوست بودش. ایشان خیلی آدمه، یعنی کسایی که به نظر من شما حجی شده ایشان رو بیارید اینجا بگید آقا خاطرات گذشته زندان بوده بگید تو سنت کردی دیگه یه چی میخوایی؟ کسی که نه دنبال مقامی نه دنبال پستی، الحمدلله همه چیز هم دارید شما، بیاید بیان بکنید برای جوان که انقلاب چیجور گذاشت.
اگر بیان خوب رو محسن آقا عزیزتون رو تره
آره حجی شده باید بیانشون
آقای آزادیان هم که
مریضه
بدترین خیلی
آره بدترین سراغش
آقای اکرمی هم که هم رو تهران و زیاد
آقای مشتاق
من یه زیادم میام حالا ما یه
مشتاق میدنی دور میدان یه آجیل فروشی بود اول شریعتی چند تا دهانه دار
بله
چون شما پدرتان میدونن آره اون پدرشان دیگه ما آجیل فروشی بود دیگه اخویشون هم مسجد آقای صلواتی کوچه مشکی میان تقریبا در هفته دو سه بار من
اونجا چیجا میشیم برای مقطع بنیاد مستضعفان شنو من با حجابر ارتباط داشتم دیگه، یعنی احکام مصادره رو نخط
میکشم. آره من این رو بسن ذکر نکردم.
بعد معلمیش بریم ما مربی ها رو برداشیم.
آب شما درک کردید شنو معلمیشه؟ آره.
یعنی نه معلم نبود، او هم که استاندار بود. آه. ما سه جور ارتباط با ایشان داشتیم. یکی دادگاه که در ازاد با اموال مصادره شده مستمر سراغ ایشان برفتیم. یکی امور تربیتی که دیگه او وقت چی بود؟ معلم به معنا نبود، مسئول بود و اینها که ایشان می آوردن به عنوان استاد بریم و تدریس داشت. یه حوزم دعوت ما از اتحادیه به مدارس، من مستمرشان رو دعوت میکردم مدارس برای برنامه های دانش آموزی.
او زمان استاندار بود دیگه؟
بله استاندار بود که یه شب یادم تا ساعت یک طول کشید. همه اونجا یه خاطره برای من گفت، گفتم آج آقا تا ساعت یک بامداد طول کشید، خانواده هم منتظر من بودن، خانواده هم منتظر من بودن. چون باید معمولا منظم هم بسیدن، منظم کنم، منظم زنگ میزدن بابا فلان هیچ مدرسه دبیرستان زنگ میزدن چرا نمیاد؟ بودم بابا آقای استاندار اینجاز آقای ساله دیگه رفتم به آجا بودم آجا آقا کلیل مدرسه رو بشم بودم خدمت شما.
خیلی خوبی که کلام داشتیم،
خیلی خودی با بچه ها درست وقت میذاش، خیلی وقت میذاش.
همیشه گرده بود دیگه، گرده هم بود
یه مقدار. باید بریم من اونجا
یه چیزی تحلیل
کرده
بود.
خود صادقی هم
یه چیزی تحلیل جاذبه چیه؟ کاملا حرفای شیرین، خنده های بسیار زیاد.
از نفوذ کلامه.
ته چیه میگم؟
از ته ده؟ آره، بیخه.
آه، بیخه ده.
و اونجا بریم ما تعریف کرد داشتیم می آمدیم به دبیرستان
بفرمایید.
تعریف می آمد گذاشت که صادقی ها چون حالا بعدا دیگه ما یه حالت چی بدگم، من مهمان سرا هم می رفتم سراغش، حالا یه چیزایی هم مهمان سراش ما حالا خدمتشان می گم چون اونجا مواجه می دم که ایشان حتی یک دانه برنج هم برمی داشت می خواه یک دانه، که من یه شب یه چیزی بهش کنم یه توضیحاتی بیاندم. حالا کار نداریم، مثلا طوری بود تو وقت که استاندار بود یه دم سوار جیانش کرد، من جیان داشتم بردم به خانه سازمانی ها سوار ماشین جیان شد، هیچ فکر نمی کردم این کار بکنه. وارسال من نماز دارم آده بود با جیان بودم آجا با ترشیف میدارید، یه نمیدم ماشین خاص داشت یا نه، ولی سوار جیان من شد که بردم به سازمانی ها. حالا کار نداریم. بعد گفتش که اینی که شما میگی کلیده بدم به برید مدرسه اونه، بابا من یه روزی صبح زود بابام پدرم از خانه در میامد زیر دالان خانه ما با یه نفر صحبت میکردم، بحث سیاسی میکردم، یه نفر اومده بیده سراغ آج آقا صبح زود مثلا روزی که مطلق گم ساعت هشت، هشت و نیم جورا میگفت زور پدرو از سر کار برگشت، ما در حال بحث با او بودیم همو زیر دالا. یعنی اونجوری که گفت من به دست بودم حدود چهار ساعت، چهار ساعت و نیم در حال صحبت با او شخص بودم همو زیر دالا میخواستم که فرمان پیش فروشگاه فرنگی هم و هیچ وقت خانوادش اصلا نمیابرد تو مهمون سیرا به تا اونجایی که من میدنم هفته ای یه شب میرفت منزلشون یا دو شب یا دو شنبه و پنج شنبه یا پنج شنبه یه چین چیزی چون به حالا
اطرافی نه نه من تعریف کنم چون من
یعنی در رو برهرم من چند تا طرح براش بردم از دادگاه هم میزیم مثلا طرح افافایجا من اون وقت براش بردم اون وقت یه تحریم برای افاقایجا به اوستان بردم که ایشان بررسیش کرد و خیلی خوبه چون من گفتم حاجه ما نذاریم این آتش توی بیابان خشک بیفته، اگر بیفته توی آتش فرام میگیره بحث هجاب و این حاله که چی کنگو مونتا اینو باید بری با کمیته انقلاب هماهنگ کنیم. منم چون دادگاه بودم اون برقرار من حساب میکنم رفتم اونجا بررسی کنم اونها هم گفتم خوبه باید بذاریم شورا یه تا رفت تو بحث شورا یه چیزه بود که حالا زیاد نمیشه مرجع کرد چون اونا تو بچه کمیته یه خلافکارم بود حالا من اینم شما چقدر چون من 11 روز کمیته بودم بعد او رفتم دادگاه
کاملا
جلو درم وای میسادم که هیچکی تو نره اما جلو در پاسخ هم با رجوعه رو بدم اصلا نرم تو چون دو گروه بودم یه ده آدم های خیلی خوب و ارزشمندی بودم مثل شهید آقای برقی که یادم رفته یا آقای شهیدی که حالا بعدا آقای شهیدی من رو بودم یه ده یه آدم های آنچنانی بودن که من دوره شما میشناختم اونا میگفتن ما چه رو بکردیم هم بدیم کمیته ایشون من میدونم ازم چه آدم هم دیگه چند جاشن هم های خرزیه که همون کرماشا بودن حالا اسم بیره حتی او قبل چینا رو داشتیم
متشکرم
آقای نفیسی قبل آقای نفیسی و خانم آقای نفیسی
بله بله
یکی او بچه بود که او وقت کمیته بود
عجب این چی کار کرد بود؟ یعنی هم تو قتل شریک شریک
هستم کسی رو که
چه بودن
آره اینا اصلشان کله پاچه فروش
آره
تو بازار حالا ما هم تو
بازار دلایل شناساییشان هم اینه که گفتن این کار قصاب وقتا آره. قصابه رو سابقه شانو بررسی کردم پیدا کردم
آره او من از سن 4-5 سالگی میشناختم شد ما تو بازار مسجد جهان بودیم او کله پاچه فروش بود الان کله پاچه فروشیه اونجا منتها یک کسای دیگه آمدن بعد این خلافکار بود خب ما هم توی انقلاب بیشتر بازار بودیم تا جاهای دیگه ما تو فضای بازار بودیم بعد این آمده بود توی کمیته با سه چهار تا بچه دیگه ما با یه اوزای بدیم حالا ببینیم بعد ما رفتیم بود ناره چرا آمده کمیته اینا چی آمدن کمیته کمیته بودن اینا توبه کردن گفتم اینقدر ساده اندیش نباشیم بگه توبه کردن بیزه دو توبه کردن که نباید بیان بزن سرغمدار کسی که در تشکیل رو توبه کنه باید بپذیریزش بله او تهه باشه
باشه آره بعد اونم خود چه یه باشه باش تطهیر
کنه 11 روز من رفتم کمیته 11 روز جلوی در وای میزدن که تا جای ممکن ارباب روزی تو نره هم جوابش جلو در بدن حالا اینا چیزایی که دیگه بعد توسط سید مسعود اسلامیان به دادگاه دعوت شدن به زیاده دیگه حالا اونجا آقای اون طرح اونا یه دیگه